سلام صبح روز شنبه‌تون بخیر، امیدوارم که 23 روز از ماه بهمن رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طه‌آباس هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا.
سلام خانم و آقایون، صبحتون بخیر. هومن عسگری هستم، خیلی خوش آمد میگم بهتون در این روز شنبه.
بله. اول هفته در ایران، آخر هفته در
شما خودتون گرفته سرما خوردین الهی. خب پیش از هر چیز ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید.
ترامپ خطاب به روحانی، بهتر است مواظب باشد.
صادق لاریجانی میگوید اختلافی نداریم که آشتی ملی کنیم.
فدریکا موگرینی میگوید آمریکا به اجرای توافق اتمی با ایران متحد است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه در واکنش به اظهارات روز جمعه حسن روحانی گفت او بهتر است مواظب باشد. به گزارش فاکس نیوز، آقای ترامپ این سخنان را در پاسخ به پرسش یک خبرنگار در هواپیمای اختصاصی رئیس جمهوری مطرح کرد. حسن روحانی روز گذشته طی سخنانی در مراسم سالگرد انقلاب ایران گفته بود هر کس با زبان تهدید سخن بگوید ملت ایران او را پشیمان خواهد کرد.
در طول 38 سال ملت ما نشون داده هر کس با زبان تهدید با ما حرف زده ملت ما او را پشیمان کرده و راه ملت ما مثل گذشته است و تهدید کنندگان بدانند پشیمان میشن از راهی که انتخاب کردن.
طی روزهای اخیر تنش لفظی بین مقامهای تهران و واشنگتن بالا گرفته است و مقامهای ارشد سیاسی و دفاعی دو کشور در حال انتقاد از اقدامات و مواضع طرف مقابل هستند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه با اعلام اینکه نگرانی‌های امنیتی اقدام سریع را طلب می‌کند گفت در حال بررسی صدور یک فرمان اجرایی جدید مهاجرتی است. دونالد ترامپ توضیح داد که فرمان اجرایی جدید احتمالاً نسخه اصلاح شده از فرمان اولیه با تغییراتی اندک است. رویترز و نقل از یک منبع مطلع نوشته است امکان دارد در فرمان جدید دارندگان گرین کارت حق اقامت دائم در آمریکا با صراحت از شمول این دستور خارج شوند. آقای ترامپ 7 بهمن ماه یک فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن شهروندان 7 کشور از جمله ایران به آمریکا به طور موقت و تا 90 روز محدود میشد. در پی رأی مخالف چند قاضی، دادگاه تجدید نظر فدرال در سان فرانسیسکو توقف اجرای این فرمان را تایید کرد. در صورتی که دولت خواهان پیگیری این موضوع باشد میتواند از دادگاه عالی به عنوان بالاترین مرجع قضایی آمریکا تقاضای بررسی و اعلام نظر کند.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران در واکنش تلویحی به طرح محمد خاتمی برای آشتی ملی گفته است آشتی ملی زمانی معنا دارد که در اصول اساسی اختلاف داشته باشیم ولی اختلافی نداریم. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب 1357 بدون ذکر نام محمد خاتمی خواستار آن شده تا با پیروی از آیت الله خامنه ای اجماع، آشتی و انسجام ملی پیگیری شود. پیشتر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین خواستار آشتی ملی در کشور شده بود. این پیشنهاد تا کنون با سکوت و عدم واکنش آیت الله خامنه ای روبرو شده است.
فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از دیدارهایی در کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن به توافق اتمی با ایران پایبند است.
By what I heard in my meetings on the intention to stick to the full and strict implementation of the agreement in all its parts.
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که با وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسون هم دیدار کرده گفته است هدف اصلی او از سفر به واشنگتن این بوده که درباره توافق اتمی با مقام‌های آمریکایی گفتگو کند. مقام‌های دولت جدید آمریکا پیشتر از توافق اتمی گروه 5+1 با ایران انتقاد کرده و آن را توافقی بد خوانده بودند. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته در این باره گفته بود دولت دونالد ترامپ در حال ارزیابی توافق است و به ایران هشدار داده که در جدیت رئیس جمهور تازه آمریکا تردید نکند.
در حالی که مقام‌های قضایی ایران به خانواده حمید احمدی زندانی محکوم به اعدام اعلام کردند که او امروز شنبه اعدام خواهد شد، سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است از اعدام وی خودداری کنند. در بیانیه عفو بین الملل تصریح شده که حمید احمدی در زمان ارتکاب جرم 17 سال داشته است. عفو بین الملل دادگاه آقای احمدی را ناعادلانه و به دلیل اعمال شکنجه مخدوش خوانده است. حمید احمدی حدود 9 سال پیش در پی درگیری منجر به قتل یک مرد جوان در سیاهکل استان گیلان بازداشت شد و در آستانه اجرای حکم اعدام او از 2 هفته پیش برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده است.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با برخی مقامات ارشد دولت جدید آمریکا از جمله وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرده. برای تحلیل روابط دولت جدید آمریکا با متحدین اروپایی این کشور همراه میشیم از طریق اسکایپ با جلیل روشندل استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل از آمریکا. روابط دونالد ترامپ در قبال اتحادیه اروپا و متحدین اروپایی آمریکا بر اساس چه محورهایی تنظیم شده آقای روشندل؟
به نظر میرسه که این روابط تازه داره شکل میگیره و به اصطلاح ملاقاتایی که صورت میگیره، پیامهایی که رد بدل میشه، داره این روابط رو شکل میده و هنوز خیلی زوده که بتونیم واقعا یه چارچوبه مشخصی برایش قائل بشیم. از طرف اروپایی ها یک نگرانی وجود داره و اون این استش که چون در دوران مبارزات انتخاباتی هم مطرح شده بود، این استش که نگرانن که آمریکا شاید خوشحالتر بشه که اتحادیه اروپا آسیب ببینه و از هم بپاشه. البته آمریکا یک چنین برنامه نداره، ولی در این حال یک اظهاراتی شده که یک چنین شایبه رو ایجاد کرده. نکته دیگر مسئله رابطه اروپا و آمریکا در قبال پیمان اتمی ایران است که اروپایی‌ها میخوان این پیمان ادامه داشته باشه، برای اینکه سرمایه گذاری زیادی روش کردن، ولی آمریکا هنوز این پایبندی رو نشون نمیده در قبال پیمان اتمی با ایران و اینها جزئیاتی هستش که این رابطه رو در واقع در حال حاضر تحت تاثیر قرار داده.
خب به نظر میرسه که روابط آقای ترامپ با بریتانیا قدری از سایر کشورهای اروپایی متفاوته. نظرتون در این رابطه چیه؟
آمریکا اصولا رابطه تاریخی با انگلیس داره و انگلیس در واقع یک چیز مجزایی از اروپا برای آمریکا تلقی میشه، اگرچه در چارچوب ناتو بازم به هم دیگه میرسن، ولی دست کم در خصوص مثلا رابطهشون با ایران سیاستهای نزدیکتری دارن و در یک مرحله دست کم آقای ترامپ از اینکه انگلیس از اتحادیه اروپا جدا شده ابراز خوشحالی کرده و احتمال داده که شاید کشور دیگری هم خارج بشن. در به طور کلی میشه گفت که رابطه آمریکا و انگلیس شکل مشخصتری داره و احتمال همکاری‌های بیشتری در آینده وجود داره، ولی هنوز اون هم رابطه است که در حال شکل گرفتن.
خب راجع بریتانیا صحبت کردیم، بریم سراغ فرانسه. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در بهار برگزار میشه. بعضی ها از تأثیر پیروزی دونالد ترامپ بر سیاست داخلی فرانسه و احتمال پیروزی خانم لوپن صحبت میکنن. نظر شما چیه آقای روشندل؟
برنامه راست افراطی فرانسه که البته یک ریشه تاریخی داره در فرانسه، بعد از انتخابات آقای ترامپ خیلی تقویت شده و خانم لوپن موفق شده در واقع این برنامه رو یک رنگ دیگری بهش بزنه، به یک نحو دیگری ارائه بکنه و از اون شعارهای بحث برانگیز در واقع یه خورده فاصله گرفته، در واقع اونا رو به شکل دیگری دوباره مطرح کرده. به خصوص شما میبینید که نظرش در مورد تابعیت دوگانه یا پناهجویان اینا تغییر نکرده، بلکه شدیدتر هم شده. این احتمال وجود داره که پناهندگی رو شدیدتر بکنه و مشکلتر بکنه و به سلاس سیتیزنی دوگانه رو برای بعضی از کشورها اصلا برداره. ولی به طور کلی به نظر نمیرسه که حزب لوپن اون 50 به اضافه 1 رو در حال حاضر در اروپا بتونه، در فرانسه بتونه کسب بکنه. بستگی به این داره که مخالفین این حزب تا چقدر بتونن منسجم عمل بکنن تا بتونن در انتخابات نتیجه رو تغییر بدن، ولی قطعا خانم لوپن در صد خیلی بالایی رأی خواهد آورد، ولی غالب کسانی که ناظر به این مسئله هستن و نگاه میکنن این رو کار مشکل میدونن که ایشون به عنوان رئیس جمهور آینده فرانسه انتخاب بشه.
بله، ممنون آقای روشنل که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
تمنون.
خب نوبت میرسه به پیام های تلفنی شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. 2042-02-2112-2112 شماره تماس ماست.
تا که مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، خسته نشدین دیگه از این همه شعارهای علکی؟
آقای ترامپ بگویید که گفته ایران با آتش بازی میکنه، دش با دم شیر بازی میکنه.
یک تشکری از آقای ترامپ به خاطر این دستوری که برای لغو ویزاها و مهاجرین ایرانی و 6 تا کشور دیگه دادن. ما ایرانی ها یاد بگیریم طلب اون از داخل خودمون حل کنیم. امریکا رئیس جمهور منتخبش یه قولی داده بود توی تبلیغات انتخابش، به قولش عمل کرد. ما ایرانی ها یاد گرفتیم که رؤسای جمهورمون قول میدن، بعد که انتخاب میشن فراموش میکنن، ما هم فراموش میکنیم.
آقای ترامپ امروز دیدی جواب تو چطوری دادن؟ با ملت ایران در نیفت، ما مطیع رهبریم.
هرچی که بیشتر میگذره این دموکراسی رو واقعا با گوشت و پوستم در آمریکا حس میکنم. واقعا به این نمیگن دموکراسی. ببینین چقدر زیبا و با ارزشه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب برای بررسی روزنامه‌های امروز شنبه 23 بهمن ما همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، با بازتاب راهپیمایی روز گذشته 22 بهمن ماه شروع کنیم. چه بازتابی داشته در روزنامه‌های امروز؟
امروز روزنامه ایران که نزدیک است به روزنامه دولت با تیتر مانور قدرت پیام وحدت عکسی از راهپیمایی روز گذشته رو منتشر کرده و به سخنان حسن روحانی اشاره کرده که ایشون بدون نام بردن از رئیس جمهوری آمریکا آقای دونالد ترامپ گفته بود که تازه کارها در منطقه و جهان بدانند در برابر ملت ایران تنها باید با احترام و تکریم سخن بگویند، که البته ظاهرا این سخن آقای روحانی با واکنش و پاسخ آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم مواجه شده. روزنامه کیهان در تیتر یک خودش نوشته نمیباریم مگر آنکه سیل به راه اندازیم، و موضوع راهپیمایی رو در واقع یک جور تجدید بیعت با رهبر جمهوری اسلامی توصیف کرده. روزنامه آلمان بخش دیگری از اظهارات آقای حسن روحانی رو در یکی از تیترهای اصلی خودش آورده که ایشون گفته همه ما در پی آشتی ملی هستیم. اما روزنامه اعتماد امروز یادداشتی منتشر کرده که نویسندش علی شکوهی هست و تاکید کرده بر پیش نیازهای آشتی ملی. ایشون در این یادداشت اشاره کرده که در هر دو طیف، به ویژه در جناح اصولگرا که جناح حاکم بوده در سالهای اخیر، اراده‌ای وجود داره که اصلاح طلبان و نیروهای دیگر رو حذف کنه، و تا زمانی که این اراده وجود داشته باشه چیزی به معنای آشتی ملی ناممکن هست. البته ایشون این نکته رو هم اشاره کرده که در میان اصلاح طلبان هم کسانی به حذف طرف مقابل میاندیشن.
اما روزنامه شرق از چراغ سبز برای دیدار با محصورین خبر داده. روایت این روزنامه از تازه ترین تحولات درباره وضعیت محصوران چیه؟
ماجرای اظهارات آقای علی مطهری که از دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شده بود و ایشون در اونجا گفته بود که پیشنهاد یا درخواستی داده شده از سوی ایشون و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای دیدار با میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد که از 25 بهمن 1389 تاکنون در حزب هستند، حالا با واکنش خانواده آقای کروبی به نوشته روزنامه شرق مواجه شده. و حسین کروبی به این روزنامه گفته که آقای مطهری تلاش‌هایی در این زمینه انجام داده و به گفته خود آقای مطهری در دیدار با خانواده آقای کروبی موافقتی هم در این زمینه صورت گرفته، اما زمانی برای دیدار آقای مطهری و برخی نمایندگان مجلس با محصورین تاکنون تعیین نشده. نکته دیگر هم از قول آقای حسین کروبی به نوشته روزنامه شرق این هست که ایشون گفته هم آقای مهدی کروبی هم میرحسین موسوی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی هستند و خودشون رو در این چارچوب تعریف کردن، اما انتقاداتی دارن و تاکید دارن که باید در ساختار جمهوری اسلامی تغییراتی هم پیش بیاد.
اما جان باختن شماری از شهروندان در قم و بندرعباس بر اثر حوادث کارگری مورد توجه روزنامه اعتماد قرار گرفته. جزئیات بیشتر در رابطه با این مسئله چیه؟
روزنامه اعتماد در گزارشی که امروز منتشر کرده اشاره کرده که طی دو روز گذشته، یعنی روز پنجشنبه و جمعه، دو اتفاق در شهر قم و همچنین در بندرعباس منجر شده که 3 کارگر در قم جان خودشون رو از دست بدن و 5 کارگر هم در یکی از روستاهای اطراف بندرعباس. ماجرای قم به نوشته این روزنامه ریزش دیوار مترو بوده که 3 کارگر زیر آوار موندن، یکیشون متخصص برق بوده و 5 یا 6 کارگر هم به بیمارستان منتقل شدن. در بندرعباس هم در یکی از روستاهاش به نوشته این روزنامه هنگامی که کارگران مشغول حفاری بودند در اعماق زمین، گازهایی که در اونجا فشرده شده بود منفجر شده و 5 نفر کشته شدند و حدود 11 نفر هم به بیمارستان منتقل شدند.
دست آخر روزنامه شهروند گزارشی داره درباره تحصیل به شرط کارگری. ماجرای این تیتر و این گزارشیه؟
این یه گزارش میدانی هست که امروز روزنامه شهروند اون رو منتشر کرده و اشاره کرده که این روزها در اغلب فست فودها، کافی شاپ ها و رستوران های تهران و حتی در جاهایی که ساختمان سازی صورت میگیره میشه دانشجویانی رو مشاهده کرد که در حال کار هستند. تاکید کرده به دلیل افزایش هزینه های زندگی دانشجویی بسیاری از دانشجویان به ویژه در تهران به کار رو آوردن. البته این روزنامه اشاره کرده که این کار، یعنی کار دانشجویی، خودش ممکن هست خوبی هایی هم داشته باشه، اما بی تردید نوشته این روزنامه دچار افت تحصیلی میکنه دانشجویان.
ممنون شهرام که امروز در روز صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
خیلی متشکرم، مرسی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ در واکنش به اظهارات روز جمعه حسن روحانی گفت او بهتر است مواظب باشد. آقای روحانی گفته بود هر کس ایران را تهدید کند پشیمان خواهد شد. دونالد ترامپ با اعلام اینکه نگرانی‌های امنیتی اقدام سریع را طلب می‌کند گفت در حال بررسی صدور یک فرمان اجرایی جدید مهاجرتی است. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از دیدارهایی در کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا گفت به او اطمینان داده شده که آمریکا به اجرای توافق اتمی با ایران پایبند است. محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان پذیرفته است که بنیاد به عنوان مالک در واقعه فروریختن ساختمان پلاسکو مسئولیت دارد، اما عذرخواهی نکرد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش تلویحی به طرح محمد خاتمی برای آشتی ملی گفته است آشتی ملی زمانی معنا دارد که در اصول اساسی اختلاف داشته باشیم، ولی اختلافی نداریم. سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است از اعدام حمید احمدی خودداری کنند. آقای احمدی هنگام ارتکاب جرم 17 سال داشته و حکم اعدام او قرار بوده امروز صبح اجرا شود. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور میگوید افرادی در اطراف تهران بازداشت شدند که به گفته او از عناصر داعش هستند و قصد خرابکاری و شرارت در روز 22 بهمن را داشتند.
شطرنج زنان جهان، لیگ برتر فوتبال ایران و دیدار دوستانه بسکتبال ایران با ژاپن. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. اولین خبر ورزشی درباره رقابت‌های شطرنج زنان قهرمانی جهان، مسابقات مقدماتی که 5 دور نخست به صورت حذفی برگزار میشه و هر دور دو بازیکن دو بار مقابل هم قرار میگیرن، در صورت تساوی بازی‌های تکمیلی انجام میشه و سه نماینده ایران در مسابقات نخست خودشون امروز سارا خادم‌الشریع به عنوان پرومیدترین بازیکن ایران از لحاظ رنکینگ جهانی مقابل بورامیشویلی از گرجستان قرار میگیره. آتوسا بورکاشیان کاپیتان تیم ملی به مصاف الیزابت باهتس از آلمان میره و میترا حجازی پور هم در برابر آناستازیا بوناروک از روسیه قرار میگیره تا بازی‌های خودشون رو برگزار کنن. رقابت‌هایی که 450 هزار دلار مجموع جوایز نقدی اون هست. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و برگزاری دیداری فوق‌العاده حساس بین تراکتورسازی تبریز و ذوب‌آهن اصفهان، تیم‌های دوم و چهارم جدول ردمندی. تراکتورسازی برای اینکه همچنان بتونه شانس خودش رو حفظ کنه در کورس قهرمانی به هر 3 امتیاز بازی نیاز داره و ذوب‌آهن اصفهان هم با کسب پیروزی میتونه جایگاه خودش رو در جدول ارتقا بخشه. حساس ترین بازی فصل هم که پرسپولیس استقلال و فردا برگزار میشه. رقابت های فوتبال در اروپا، دیروز در سری آ یه بازی برگزار شد. ناپولی موفق شد 2-0 جنوا رو از پیش رو برداره و به رده دوم جدول برگرده، البته با یک بازی بیشتر نسبت به تیم اول جدول یعنی یوونتوس و تیم سوم جدول آسرون. خبر آخر در رابطه با بازی‌های تدارکاتی تیم ملی بسکتبال ایران که برای برگزاری دو دیدار دوستانه به ژاپن رفته. در اولین بازی با این تیم با نتیجه 85-74 شکست خورد. بسکتبالیست‌های ایران امروز مجدداً مقابل ژاپن قرار می‌گیرند با سرمربیگری مهران آتمی و بعد از برگزاری مسابقه به ایران برمیگردن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خب امروز بعدی افشین به سراغ تازه های یکی از بزرگترین بازارهای صنعت جهانی موسیقی یعنی بازار بریتانیا رفته و از انبوه تک آهنگ ها و آلبوم ها چند تایی رو انتخاب کرده تا به شما معرفی کنه. ببینیم و بشنویم.
Human یا انسان عنوان اثری است که بسیاری در بریتانیا انتظار انتشارش را می‌کشیدند. این اولین آلبوم از هنرمندی که با نام راگن بونمن شناخته میشه، خواننده و آهنگسازی که 32 سال پیش در جنوب انگلیس با نام اصلی روری گرام متولد شده بود. راگن بونمن در سال گذشته میلادی با انتشار چند تک آهنگ تونست توجه منتقدین رو به خودش جلب کنه، جوری که در اواخر سال 2016 او به عنوان منتخب منتقدین برای دریافت جایزه معتبر بریت معرفی شد، جایزه‌ای که همه ساله به هنرمندی مستعد و آینده دار اهدا میشه. و در بین تک آهنگ‌هایی که منتشر کرده، تک آهنگ هیومن که نام این اولین آلبوم راگن بونمن از اون گرفته شده، در ماه‌های گذشته بسیار مورد استقبال مردم هم قرار گرفت. در بیش از 10 کشور جهان این اثر تونسته در مقاطعی محبوب ترین تک آهنگ هفته باشه، از جمله در کشور آلمان و در کشورهای چون فرانسه، بریتانیا و ایتالیا این اثر به رده دوم جدول محبوب ترین های هفته هم رسیده.
یا
رنگ ها این نام جدیدترین آلبوم از گروه تینا ریون، گروه قدیمی و شناخته شده در عرصه موسیقی ملل به خصوص در بین غربی ها، گروهی که خواستگاهش غرب صحرای آفریقاست و در آثارش ارائه‌گر موسیقی مردمان ساکن این منطقه است، به خصوص مردمان ساکن شمال کشور مالی. البته گروه تینا ریون موسیقی محلی و نواحی این منطقه رو با موسیقی ملل دیگه و سبکای موسیقی غربی چون بلوز و راک هم تلفیق میکنه. تینا ریون که متشکل از هنرمندان توارقی زبان در انتهای دهه 70 میلادی در الجزایر شکل گرفت، اما در ابتدای دهه 90 میلادی و پس از برقراری صلح به شمال مالی برگشت. این گروه دو دهه است که اعتباری بین المللی پیدا کرده و همواره مورد تمجید هنرمندان پرآوازه موسیقی در غرب بوده، از جمله کسانی چون کارلو سانتانا، بونو و اج از گروه یوتو، تام یورک از گروه رادیوهد، کریس مارتین از گروه کولد پلی و بسیاری دیگه علاقه خودشون رو به آثار این گروه نشون دادند و تینا ریون همکاری هایی هم با چهره‌های نامدار از این دست داشته، از جمله در آلبوم جدید گروه کسی چون کرت وایل، هنرمند شناخته شده آمریکایی، آهنگساز، نوازنده چندین ساز و خواننده، مشارکت گسترده‌ای با گروه تینا ریون داشته.
بخش موسیقی امروز رو دیدیم و شنیدیم، اما هومن قبل از شروع برنامه داشت راجع به یه خبری صحبت می‌کردی که خیلی شبیه بود به ماجرای رابینسون کروزوه و
فیلم کاستوی و
یه فرق کوچیک داشت، این که توی رابینسون کروزوه یا کاستوی اون شخص، اون آدم ناخواسته افتاد تو اون جزیره، این آقا انگار که خودخواسته
اینقدر سر و صدا کرده این خبر، مهدی رفتم تو روزنامه رو کردم همه پوشش دادن. ماجرا از این قراره که یک آقایی به نام آنتون پیلیپا که ساکن ونکوور کانادا بوده، 5 سال پیش، این آقایی که میبینید سمت چپ قیافه 5 سال پیششه، سمت راست قیافه امروزشه.
البته زنده هستن، آقا اونجایی که چششون بسته زنده هستن، شما نگران نشین.
بی حاله.
بله،
بسته 5 سال. آره. این آقا ساکن ونکوور بوده و گم میشه. بعد از 5 سال
همه فکر میکنن تو این فاصله که ایشون فوت کرده.
آره، خانواده‌اش همه فکر میکنن که فوت کرده و یه خبری ازش نیست. بله. بعد از 5 سال پلیس برزیل در جنگل‌های آمازون پیداش می‌کنه، در حالی که پابرهنه، تقریباً برهنه بوده، چیزی تنش نبوده، همینطور پابرهنه داشته راه می‌رفته و پلیس ازش می‌پرسه کیه چیه، نمیتونسته اطلاعات بهشون بده، نمیدونسته کیه،
میتونسته صحبت کنه انگار که به هیچ زبانی،
نه به زبان پرتغالی و اسپانیایی که صحبت نمی‌کرده، و خلاصه پلیس از طریق اینترنت و نمی‌دونم چند تا سفارتخونه می‌فهمه که این کیه و به خانواده‌اش اطلاع میده.
بعد این مسیری که راه افتاده از چه کشورهای رد شده، برای چی اصلا اونجا بوده؟
10 تا کشور بوده مهدی، از 10 تا کشور پیاده رد شده،
از کانادا از اون بالا شروع کرده همینجوری اومده.
آره،
پایین
از آمریکا و گواتمالا و نمی‌دونم پاناما و
مکزیکو جنگل‌های یه جورم رفته پایین و دوباره اومده بالا.
آره، 10400 کیلومتر
فکر کنم در راه برگشت بوده، یا اینکه
نمیدونم این چه جور، آخه اصلا عجیبه که پا برهنه بعد از این 10 تا کشور، چون پاسپورت هم همراهش نبوده، چطوری بدون پاسپورت گذشته، بعد به خود جنگل آمازون که رسیده 800 کیلومتر فقط تو جنگل راه رفته. حالا تو جنگل چجوری حیوانات وحشی
چجوری تغذیه می‌کرده تو این مدت این آقا؟
میوه گفته که میوه می‌خوردم، بعد که مثلا بعد از یکی دو ماه تونسته صحبت کنه، گفته که میوه میخوردم و این بری، این مثلا مثل تمشک و نمیدونم اینا، اینم
پوستر، این پوستریه که وقتی گم شده بوده زده بودن که
اون موقع 35 سالش بوده، الان 39 سالشه، 39 40 سالشه الان. آره، و بعد جالبه یه مقدار که مثلا حالا باش صحبت کردن که الان حالش بهتر شده، برادرش رفته پیشش برگردوندش کانادا، گفته که من خواستم برم
این تصویر جنگل‌های آمازون،
آره، اونجایی که پیداش کردم. ببینید یعنی این جنگل پر از روتیلای سمی هست، حیوانات وحشی هست و این اونجا زنده مونده بدون غذا،
بدون غذا و بدون لباس. بعد معلوم نیست به آدمیزاد اصلا برخورده تو این سفر، بر نخورده.
آره، و بعد گفته که جالب، این گفته که میخواستم برم کتابخونه بوینوس آیرس در آرژانتین، بعد اونجا هم کتابخونه گفته ما اصلا همچین کسی رو راه ندادیم. خلاصه این ماجرا خیلی عجیبه و فعلا
از کانادا راه افتاده بره بوینوس آیرس آرژانتین کتابخونه.
خلاصه خیلی داستان جالب، میتونه اصلا یه فیلم سینمایی بشه به نظر من.
واقعا تخصص داریم که بنویسیم، سینمایی بشه، خاطراتش بنویسه و میلیونر بشه.
آره، فیلمش میتونی بنویسی واقعا.
خب بریم سراغ بخش دوم برنامه صبحانه با خبر امروز. دعوت میکنم که همچنان با ما همراه بشید.
خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید. قبل از هر چیز مثل همیشه مرور کنیم خبرهای این ساعت.
سلام، خطاب روحانی، بهتر است مواظب باشد.
صادق لاریجانی میگوید اختلافی نداریم که آشتی ملی کنیم.
فدریکا موگرینی میگوید آمریکا به اجرای توافق اتمی با ایران متعهد است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه در واکنش به اظهارات روز جمعه حسن روحانی گفت او بهتر است مواظب باشد. به گزارش فاکس نیوز، آقای ترامپ این سخنان را در پاسخ به پرسش یک خبرنگار در هواپیمای اختصاصی رئیس جمهوری مطرح کرد. حسن روحانی روز گذشته طی سخنانی در مراسم سالگرد انقلاب ایران گفته بود هر کس با زبان تهدید سخن بگوید ملت ایران او را پشیمان خواهد کرد.
در طول 38 سال ملت ما نشون داده هر کس با زبان تهدید با ما حرف زده ملت ما او را پشیمان کرده و راه ملت ما مثل گذشته است و تهدید کنندگان بدانن پشیمان میشن از راهی که انتخاب کردند.
طی روزهای اخیر تنش لفظی بین مقام‌های تهران و واشنگتن بالا گرفته است و مقام‌های ارشد سیاسی و دفاعی دو کشور در حال انتقاد از اقدامات و مواضع طرف مقابل هستند.
در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه با اعلام اینکه نگرانی‌های امنیتی اقدام سریع را می‌طلبد، گفت در حال بررسی صدور یک فرمان اجرایی جدید مهاجرتی است. دونالد ترامپ توضیح داد که فرمان اجرایی جدید احتمالاً نسخه اصلاح شده از فرمان اولیه با تغییراتی اندک است. رویترز به نقل از یک منبع مطلع نوشته امکان دارد در فرمان جدید دارندگان گرین کارت، حق اقامت دائم در آمریکا، با صراحت از شمول این دستور خارج شوند. آقای ترامپ 7 بهمن ماه یک فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن سفر شهروندان 7 کشور از جمله ایران به آمریکا به طور موقت و تا 90 روز محدود می‌شد. در پی رأی مخالف چند قاضی، دادگاه تجدید نظر فدرال در سان فرانسیسکو توقف اجرای این فرمان را تایید کرد. در صورتی که دولت خواهان پیگیری این موضوع باشد، می‌تواند از دادگاه عالی به عنوان بالاترین مرجع قضایی آمریکا تقاضای بررسی و اعلام نظر کند.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در واکنشی تلویحی به طرح محمد خاتمی برای آشتی ملی گفته است آشتی ملی زمانی معنا دارد که در اصول اساسی اختلاف داشته باشیم، ولی اختلافی نداریم. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب 57 بدون ذکر نام محمد خاتمی خواستار آن شده تا با پیروی از آیت الله خامنه ای اجماع، آشتی و انسجام ملی پیگیری شود. بیشتر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین خواستار آشتی ملی در کشور شده بود. این پیشنهاد تاکنون با سکوت و عدم واکنش آیت الله خامنه ای روبرو شده است.
فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از دیدارهایی در کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن به توافق اتمی با ایران پایبند است.
I was reassured by what I heard in my meetings on the intention to stick to the full and strict implementation of the agreement in all its parts.
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که با وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسون هم دیدار کرده، گفته است هدف اصلی او از سفر به واشنگتن این بوده که درباره توافق اتمی با مقام‌های آمریکایی گفتگو کند. مقام‌های دولت جدید آمریکا پیشتر از توافق اتمی گروه 5 به علاوه 1 با ایران انتقاد کرده و آن را توافقی بد خوانده بودند. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته در این باره گفته بود دولت دونالد ترامپ در حال ارزیابی توافق است و به ایران هشدار داد که در جدیت رئیس جمهور تازه آمریکا تردید نکند.
در حالی که مقام‌های قضایی ایران به خانواده حمید احمدی زندانی محکوم به اعدام اعلام کردند که او امروز شنبه اعدام خواهد شد، سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است از اعدام وی خودداری کنند. در بیانیه عفو بین‌الملل تصریح شده که حمید احمدی در زمان ارتکاب جرم 17 سال داشته است. عفو بین‌الملل دادگاه آقای احمدی را ناعادلانه و به دلیل اعمال شکنجه مخدوش خوانده است. حمید احمدی حدود 9 سال پیش در پی درگیری منجر به قتل یک مرد جوان در سیاهکل استان گیلان بازداشت شد. در آستانه اجرای حکم اعدام او از 2 هفته پیش برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده است.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با برخی مقامات ارشد دولت جدید آمریکا از جمله وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرده. برای تحلیل روابط دولت جدید آمریکا با متحدین اروپایی این کشور همراه میشیم از طریق اسکایپ با جلیل روشندل استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل از آمریکا. روابط دونالد ترامپ در قبال اتحادیه اروپا و متحدین اروپایی آمریکا بر اساس چه محورهایی تنظیم شده آقای روشندل؟
به نظر میرسه که این روابط تازه داره شکل میگیره و به اصطلاح ملاقاتهایی که صورت میگیره، پیامهایی که رد بدل میشه، داره این روابط رو شکل میده و هنوز خیلی زوده که بتونیم واقعا یه چارچوبه مشخصی برایش قائل بشیم. از طرف اروپایی ها یک نگرانی وجود داره و اون این استش که چون در دوران مبارزات انتخاباتی هم مطرح شده بود، این هستش که نگرانن که آمریکا شاید خوشحالتر بشه که اتحادیه اروپا آسیب ببینه و از هم بپاشه. البته آمریکا یک چنین برنامه نداره، ولی در این حال یک اظهاراتی شده که یک چنین شایبه رو ایجاد کرده. نکته دیگر مسئله رابطه اروپا و آمریکا در قبال پیمان اتمی ایران است که اروپایی‌ها میخوان این پیمان ادامه داشته باشه برای اینکه سرمایه گذاری زیادی روش کردن، ولی آمریکا هنوز این پایبندی رو نشون نمیده در قبال پیمان اتمی با ایران و اینها جزئیاتی هستش که این رابطه رو در واقع در حال حاضر تحت تاثیر قرار داده.
خب به نظر میرسه که روابط آقای ترامپ با بریتانیا قدری از سایر کشورهای اروپایی متفاوته. نظرتون در این رابطه چیه؟
آمریکا اصولا رابطه تاریخی با انگلیس داره و انگلیس در واقع یک چیز مجزایی از اروپا برای آمریکا تلقی میشه، اگرچه در چارچوب ناتو بازم به هم دیگه میرسن، ولی دست کم در خصوص مثلا رابطهشون با ایران سیاستهای نزدیکتری دارن و در یک مرحله دست کم آقای ترامپ از اینکه انگلیس از اتحادیه اروپا جدا شده ابراز خوشحالی کرده و احتمال داده که شاید کشور دیگری هم خارج بشن. در به طور کلی میشه گفت که رابطه آمریکا و انگلیس شکل مشخصتری داره و احتمال همکاری‌های بیشتری در آینده وجود داره، ولی هنوز اون هم رابطه‌ای است که در حال شکل گرفتن.
خب راجع بریتانیا صحبت کردیم، بریم سراغ فرانسه. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در بهار برگزار میشه. بعضی ها از تأثیر پیروزی دونالد ترامپ بر سیاست داخلی فرانسه و احتمال پیروزی خانم لوپن صحبت میکنن. نظر شما چیه آقای روشندل؟
برنامه راست افراطی فرانسه که البته یک ریشه تاریخی داره در فرانسه، بعد از انتخابات آقای ترامپ خیلی تقویت شده و خانم لوپن موفق شده در واقع این برنامه رو یک رنگ دیگری بهش بزنه، به یک نحو دیگری ارائه بکنه و از اون شعارهای بحث برانگیز در واقع یه خورده فاصله گرفته، در واقع اونا رو به شکل دیگری دوباره مطرح کرده. به خصوص شما میبینید که نظرش در مورد تابعیت دوگانه یا پناهجویان اینا تغییر نکرده، بلکه شدیدتر هم شده. این احتمال وجود داره که پناهندگی رو شدیدتر بکنه و مشکلتر بکنه و به اصطلاح سیتیزنی دوگانه رو برای بعضی از کشورها اصلا برداره. ولی به طور کلی به نظر نمیرسه که حزب لوپن اون 50 به اضافه 1 رو در حال حاضر در اروپا بتونه، در فرانسه بتونه کسب بکنه. بستگی به این داره که مخالفین این حزب تا چه حد بتونن منسجم عمل بکنن تا بتونن در انتخابات نتیجه رو تغییر بدن. ولی قطعا خانم لوپن در درصد خیلی بالایی رأی خواهد آورد، ولی غالب کسانی که ناظر به این مسئله هستن و نگاه میکنن این رو کار مشکل میدونن که ایشون به عنوان رئیس جمهور آینده فرانسه انتخاب بشه.
بله، ممنون آقای روشنل که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
تمنون.
خب، یکی از راه‌های ارتباط با ما و بیان نظراتتون در مورد مطالب و خبرهای رادیو فردا تماس تلفنیه. شماره ما هست 2042-02-2112-2112.
تا کی مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل؟ خسته نشدین دیگه از این همه شعارهای علکی؟
آقای ترامپ بگویید که گفته ایران با آتش بازی میکنه، بهش با دم شیر بازی میکنه.
تشکری از آقای ترامپ به خاطر این دستوری که برای لغو ویزاها و مهاجرین ایرانی و 6 تا کشور دیگه دادن. ما ایرانی ها یاد بگیریم طلب اون از داخل خودمون حل کنیم. امریکا رئیس جمهور منتخبش یه قولی داده بود توی تبلیغات انتخابش، به قولش عمل کرد. ما ایرانی ها یاد گرفتیم که رؤسای جمهورمون قول میدن، بعد که انتخاب میشن فراموش میکنن، ما هم فراموش میکنیم.
آقای ترامپ امروز دیدی جواب تو چطوری دادن؟ با ملت ایران در نیفت، ما مطیع رهبریم.
هرچی که بیشتر میگذره این دموکراسی رو واقعا با گوشت پوستم در آمریکا حس میکنم. واقعا به این نمیگن دموکراسی. ببینین چقدر زیبا و با ارزشه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب، برای بررسی روزنامه‌های امروز شنبه 23 بهمن ماه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، با بازتاب راهپیمایی روز گذشته 22 بهمن ماه شروع کنیم. چه بازتابی داشته در روزنامه‌های امروز؟
امروز روزنامه ایران که نزدیک است به روزنامه دولت با تیتر مانور قدرت پیام وحدت عکسی از راهپیمایی روز گذشته منتشر کرده و به سخنان حسن روحانی اشاره کرده که ایشون بدون نام بردن از رئیس جمهوری آمریکا آقای دونالد ترامپ گفته بود که تازه کارها در منطقه و جهان بدانند در برابر ملت ایران تنها باید با احترام و تکریم سخن بگویند، که البته ظاهرا این سخن آقای روحانی با واکنش و پاسخ آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم مواجه شده. روزنامه کیهان در تیتر یک خودش نوشته نمیباریم مگر آنکه سیل به راه اندازیم، و موضوع راهپیمایی رو در واقع یک جور تجدید بیعت با رهبر جمهوری اسلامی توصیف کرده. روزنامه آلمان بخش دیگری از اظهارات آقای حسن روحانی رو در یکی از تیترهای اصلی خودش آورده که ایشون گفته همه ما در پی آشتی ملی هستیم. اما روزنامه اعتماد امروز یادداشتی منتشر کرده که نویسندش علی شکوهی هست و تاکید کرده بر پیش نیازهای آشتی ملی. ایشون در این یادداشت اشاره کرده که در هر دو طیف، به ویژه در جناح اصولگرا که جناح حاکم بوده در سالهای اخیر، اراده‌ای وجود داره که اصلاح طلبان و نیروهای دیگر رو حذف کنه، و تا زمانی که این اراده وجود داشته باشه چیزی به معنای آشتی ملی ناممکن هست. البته ایشون این نکته رو هم اشاره کرده که در میان اصلاح طلبان هم کسانی به حذف طرف مقابل میاندیشن.
اما روزنامه شرق از چراغ سبز برای دیدار با محصورین خبر داده. روایت این روزنامه از تازه ترین تحولات درباره وضعیت محصوران چیه؟
ماجرای اظهارات آقای علی مطهری که از دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شده بود و ایشون در اونجا گفته بود که پیشنهاد یا درخواستی داده شده از سوی ایشون و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای دیدار با میرحسین موسوی مهدی کروبی و زهرا رهنورد که از 25 بهمن 1389 تاکنون در حزب هستند، حالا با واکنش خانواده آقای کروبی به نوشته روزنامه شرق مواجه شده و حسین کروبی به این روزنامه گفته که آقای مطهری تلاش‌هایی در این زمینه انجام داده و به گفته خود آقای مطهری در دیدار با خانواده آقای کروبی موافقتی هم در این زمینه صورت گرفته، اما زمانی برای دیدار آقای مطهری و برخی نمایندگان مجلس با محصورین تاکنون تعیین نشده. نکته دیگر هم از قول آقای حسین کروبی به نوشته روزنامه شرق این هست که ایشون گفته هم آقای مهدی کروبی هم میرحسین موسوی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی هستند و خودشون رو در این چارچوب تعریف کردن، اما انتقاداتی دارن و تاکید دارن که باید در ساختار جمهوری اسلامی تغییراتی هم پیش بیاد.
اما جان باختن شماری از شهروندان در قم و بندرعباس بر اثر حوادث کارگری مورد توجه روزنامه اعتماد قرار گرفته. جزئیات بیشتر در رابطه با این مسئله چیه؟
روزنامه اعتماد در گزارشی که امروز منتشر کرده اشاره کرده که طی دو روز گذشته، یعنی روز پنجشنبه و جمعه، دو اتفاق در شهر قم و همچنین در بندرعباس منجر شده که 3 کارگر در قم جان خودشون رو از دست بدن و 5 کارگر هم در یکی از روستاهای اطراف بندرعباس. ماجرای قم به نوشته این روزنامه ریزش دیوار مترو بوده که 3 کارگر زیر آوار موندن، یکیشون متخصص برق بوده و 5 یا 6 کارگر هم به بیمارستان منتقل شدن. در بندرعباس هم در یکی از روستاهاش به نوشته این روزنامه هنگامی که کارگران مشغول حفاری بودن در اعماق زمین، گازهایی که در اونجا فشرده شده بود منفجر شده و 5 نفر کشته شدن و حدود 11 نفر هم به بیمارستان منتقل شدن.
دست آخر روزنامه شهروند گزارشی داره درباره تحصیل به شرط کارگری. ماجرای این تیتر و این گزارش چیه؟
این یه گزارش میدانی هست که امروز روزنامه شهروند اون رو منتشر کرده و اشاره کرده که این روزها در اغلب فست فودها، کافی شاپ ها و رستوران های تهران و حتی در جاهایی که ساختمان سازی صورت میگیره میشه دانشجویانی رو مشاهده کرد که در حال کار هستند. تاکید کرده به دلیل افزایش هزینه های زندگی دانشجویی بسیاری از دانشجویان به ویژه در تهران به کار رو آوردن. البته این روزنامه اشاره کرده که این کار، یعنی کار دانشجویی، خودش ممکن هست خوبی هایی هم داشته باشه، اما بی تردید بنوشته روزنامه دچار افت تحصیلی میکنه دانشجویان.
ممنون شهرام که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودی.
خیلی متشکرم، مرسی.
در ادامه این برنامه تازه های موسیقی در بریتانیا. می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. بندرعباس با حداکثر دمای 25 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 6 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. بنابر اعلام سازمان هواشناسی، با توجه به پایداری و سکون نسبی هوا، شاخص کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت تهران، کرج، عراق و قزوین در حد ناسالم برای گروه‌های حساس پیش بینی میشه. همچنین هوای آسمان شهر تهران در روز شنبه نیمه ابری، گاهی وزش باد و اوایل شب ابری همراه با بارش پراکنده خواهد بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
خط خبرها. دونالد ترامپ در واکنش به اظهارات روز جمعه حسن روحانی گفت او بهتر است مواظب باشد. آقای روحانی گفته بود هر کس ایران را تهدید کند پشیمان خواهد شد. دونالد ترامپ با اعلام اینکه نگرانی‌های امنیتی اقدام سریع را طلب می‌کند گفت در حال بررسی صدور یک فرمان اجرایی جدید مهاجرتی است. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از دیدارهایی در کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا گفت به او اطمینان داده شده که آمریکا به اجرای توافق اتمی با ایران متعهد است. محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان پذیرفته که بنیاد به عنوان مالک در واقعه فروریختن ساختمان پلاسکو مسئولیت دارد اما او عذرخواهی نکرد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش تلویحی به طرح محمد خاتمی برای آشتی ملی گفته است آشتی ملی زمانی معنا دارد که در اصول اساسی اختلاف داشته باشیم ولی اختلافی نداریم. سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته از اعدام حمید احمدی خودداری کنند. آقای احمدی هنگام ارتکاب جرم 17 سال داشته و حکم اعدام او قرار بوده امروز صبح اجرا شود. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور میگوید افرادی که در اطراف تهران بازداشت شدند از عناصر داعش هستند و قصد خرابکاری و شرارت در روز 22 بهمن را داشتند.
بار دیگه خبرهای ورزشی. شطرنج زنان جهان، لیگ برتر فوتبال ایران و دیدار دوستانه بسکتبال ایران با ژاپن. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. اولین خبر ورزشی درباره رقابت‌های شطرنج زنان قهرمانی جهان، مسابقات مقدماتی که 5 دور نخست به صورت حذفی برگزار میشه و هر دور دو بازیکن دو بار مقابل هم قرار میگیرن. در صورت تساوی بازی‌های تکمیلی انجام میشه و سه نماینده ایران در مسابقات نخست خودشون امروز سارا خادم‌الشریعی به عنوان پرومیترین بازیکن ایران از لحاظ رنکینگ جهانی مقابل گورامیشویلی از گرجستان قرار میگیره. آتوسا بورکاشیان کاپیتان تیم ملی به مصاف الیزابت باهتس از آلمان میره و میترا حجازی پور هم در برابر آناستازیا بوناروک از روسیه قرار میگیره تا بازی‌های خودشون رو برگزار کنن. رقابت‌هایی که 450 هزار دلار مجموع جوایز نقدی اون هست. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و برگزاری دیداری فوق‌العاده حساس بین تراکتورسازی تبریز و ذوب‌آهن اصفهان، تیم‌های دوم و چهارم جدول رده‌بندی. تراکتورسازی برای اینکه همچنان بتونه شانس خودش رو حفظ کنه در کورس قهرمانی به هر 3 امتیاز بازی نیاز داره و ذوب‌آهن اصفهان هم با کسب پیروزی میتونه جایگاه خودش رو در جدول ارتقا بخشه. حساس در این بازی فصل هم که پرسپولیس استقلال و فردا برگزار میشه. رقابت‌های فوتبال در اروپا دیروز در سری آ یه بازی برگزار شد. ناپولی موفق شد 2-0 جنوا رو از پیش رو برداره و به رده دوم جدول برگرده، البته با یک بازی بیشتر نسبت به تیم اول جدول یعنی یوونتوس و تیم سوم جدول آسرون. خبر آخر در رابطه با بازی‌های تدارکاتی تیم ملی بسکتبال ایران که برای برگزاری دو دیدار دوستانه به ژاپن رفته. در اولین بازی با این تیم با نتیجه 85-74 شکست خورد. بسکتبالیست‌های ایران امروز مجدداً مقابل ژاپن قرار می‌گیرند با سرمربی‌گری مهران آتمی و بعد از برگزاری مسابقه به ایران برمی‌گردند. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
خب امروز بعدی افشین به سراغ تازه های یکی از بزرگترین بازارهای جهانی موسیقی، بازار بریتانیا رفته و از انبوه تک آهنگ ها و آلبوم ها چند تایی رو انتخاب کرده تا به شما معرفی کنه. ببینیم و بشنویم.
Human یا انسان عنوان اثری است که بسیاری در بریتانیا انتظار انتشارش را می‌کشیدند. این اولین آلبوم از هنرمندی که با نام راگن بونمن شناخته میشه، خواننده و آهنگسازی که 32 سال پیش در جنوب انگلیس با نام اصلی روری گرام متولد شده بود. راگن بونمن در سال گذشته میلادی با انتشار چند تک آهنگ تونست توجه منتقدین رو به خودش جلب کنه، جوری که در اواخر سال 2016 او به عنوان منتخب منتقدین برای دریافت جایزه معتبر بریت معرفی شد، جایزه‌ای که همه ساله به هنرمندی مستعد و آینده دار اهدا میشه. و در بین تک آهنگ‌هایی که منتشر کرده، تک آهنگ هیومن که نام این اولین آلبوم راگن بونمن از اون گرفته شده، در ماه‌های گذشته بسیار مورد استقبال مردم هم قرار گرفت. در بیش از 10 کشور جهان این اثر تونسته در مقاطعی محبوب ترین تک آهنگ هفته باشه، از جمله در کشور آلمان و در کشورهای چون فرانسه، بریتانیا و ایتالیا این اثر به رده دوم جدول محبوب ترین های هفته هم رسیده. یا رنگ ها این نام جدیدترین آلبوم از گروه تینا ریون، گروه قدیمی و شناخته شده در عرصه موسیقی ملل به خصوص در بین غربی ها، گروهی که خواستگاهش غرب صحرای آفریقاست و در آثارش ارائه‌گر موسیقی مردمان ساکن این منطقه است، به خصوص مردمان ساکن شمال کشور مالی. البته گروه تینا ریون موسیقی محلی و نواحی این منطقه رو با موسیقی ملل دیگه و سبکای موسیقی غربی چون بلوز و راک هم تلفیق میکنه. تینا ریون که متشکل از هنرمندان توارقی زبان در انتهای دهه 70 میلادی در الجزایر شکل گرفت، اما در ابتدای دهه 90 میلادی و پس از برقراری صلح به شمال مالی برگشت. این گروه دو دهه است که اعتباری بین المللی پیدا کرده و همواره مورد تمجید هنرمندان پرآوازی موسیقی در غرب بوده، از جمله کسانی چون کارلو سانتانا، بونو و اج از گروه یوتو، تام یورک از گروه رادیوهد، کریس مارتین از گروه کولد پلی و بسیاری دیگه علاقه خودشون رو به آثار این گروه نشون دادند. و تینا ریون همکاری هایی هم با چهره‌های نامدار از این دست داشته، از جمله در آلبوم جدید گروه کسی چون کرت وایل، هنرمند شناخته شده آمریکایی، آهنگساز، نوازنده چندین ساز و خواننده، مشارکت گسترده‌ای با گروه تینا ریون داشته.
این هم از برنامه امروز شنبه 23 بهمن ماه.
من یه چیز فراموش کردم تو اون خبر آقای آنتون فیلیپا بگم.
یه خلاصه بگو که چه اتفاقی افتاده.
ببین این آقا قبل از این که بره بهش
بزن بگم، شاید ندیده باشن از الان شرمنده و بیننده مشخصه، یک آقایی 5 سال پیش گم میشن در کانادا، بعد 5 سال اخیرا پیدا شدن و مشخص شده که از کانادا ایشون راه افتادن که برن بوئنوس آیرس کتابخونه کتاب بگیرن. همینجور 10 تا کشور اینجوری اومدن از کانادا پایین، اینجوری آمریکا و مکزیک و نمیدونم اینا جنگل‌های آمازون گذشتن. بله. و پلیس ایشون رو پابرهنه و بدون لباس و همه چی در جنگل‌های آمازون پیداش کردن.
بله. 1400 کیلومتر. فقط من این نکته رو می‌خواستم بگم که
من همه قصه تعریف کردم که این نکته رو
ایشون قبل از اینکه بره در واقع مشکوک بوده به اینکه بیماری شیزوفرنی داشته، بعد اونطوری گم میشه و دیگه خانوادش فکر میکنن که فوت کرده. ولی خب حالا به پایان این بخش خبری رسیدیم. یادآوری میکنم مجدد مثل همیشه که اگر درباره این برنامه صبحانه با خبر هر گونه نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید میتونید با ایمیل info@radiofarda.com با ما تماس بگیرید. از همراهیتون سپاسگزارم. چند لحظه دیگه مجدد با شما خواهم بود با خبرها.
منم خداحافظی میکنم. روز خوبی داشته باشید. شاد و پر انرژی باشید.